ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز چهارشنبه 23 آبان ماه 97 برابر با 14 نوامبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که اتریش میزبانی سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران را نپذیرفت. قبل شنیدن این گزارش‌ها با حمید فاطمی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در اعتراض به پذیرش آتش بس با گروه حماس استعفا داد. آقای لیبرمن این آتش بس را تمکین به خشونت نامیده است. عده‌ای از اسرائیلی‌های ساکن مرز غزه و اسرائیل نیز در اعتراض به این طرح سه شنبه شب دست به تظاهرات زدند. آویگدور لیبرمن پیشتر نیز اعتراض خود را به نسبت به این موضوع اعلام کرده بود، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مدافعان این طرح است. در همین مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق خبر توافق میان ایران و عراق بر سر مبادله تهاتوری گاز و غذا را تکذیب کرد. آقای آل اسحاق در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت ایران همواره به عراق برق و گاز صادر کرده و خبر دریافت غذا به ازای گاز کذب است و در حال حاضر این ایران است که به عراق مواد غذایی صادر می کند. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع دولتی عراقی از توافقی میان تهران و بغداد خبر داده بود که به موجب آن ایران در ازای صادرات برق و گاز به عراق محصولات غذایی دریافت می‌کند. ایران در شش ماه نخست امسال صادرات خود اهم از محصولات پتروشیمی، ساختمانی و غذایی را 50% افزایش داده است. مدیر کل ورزش استان خراسان رضوی اجباری بودن اذن همسر یا ولی برای زنان متأهل یا مجرد زیر بس 20 سال برای طبیعت گردی را تکذیب کرد. دیروز برخی خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند که هیئت کوهنوردی خراسان رضوی در بخشنامه به تاریخ 13 آبان از باشگاه‌های این استان خواسته است تا از تمام زنان متأهل و زنان مجرد زیر 20 سال برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی اجازه همسر یا ولی دریافت کنند. فرزاد فتاحی مدیر کل ورزش استان خراسان رضوی میگوید اداره مطبوعش در جریان چنین بخشنامه نبوده و رئیس هیئت کوهنوردی نظر شخصی خود را اعلام کرده است. به گفته فرزاد فتاحی هیئت کوهنوردی به زودی اصلاحیه‌ای در این رابطه منتشر خواهد کرد. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت 2,070,000 نفر از خانواده‌های تحت پوشش این کمیته بسته حمایتی خواهند گرفت. آقای فتاح روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که حداقل مبلغ این بسته حمایتی برای یک نفر 100,000 تومان است و به ازای هر فرد اضافه شده 50,000 تومان افزایش خواهد داشت. سقف این بسته حمایتی 300,000 تومان است. این بسته غیر نقدی است و خانواده‌ها پس از دریافت آن در کارت‌های یارانه می‌توانند از فروشگاه‌ها اجناس خود را تهیه کنند. این اقدام بخشی از طرح حمایت غذایی دولت از اقشار کم درآمد است که فعلا بین خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد توزیع می‌شود. قیمت انواع محصولات غذایی به خصوص محصولات پروتئینی و گوشت در ایران در یک سال اخیر جهشی کم سابقه داشته است. این بسته حمایتی قرار است روز شنبه پرداخت شود. رسانه‌های ایران امروز چهارشنبه از اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی دیگر متهم پرونده اخلال در بازار ارز و سکه خبر دادند. این دو نفر به دلیل آنچه که افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی، انجام معاملات غیرقانونی و قاچاق عمده ارز و سکه خوانده شده به اعدام محکوم شده بودند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته است وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی بزرگترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده بودند. قیمت ارز و سکه در ایران طی سال 1397 به شدت افزایش یافته است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. اتریش میزبانی سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران را نپذیرفت. وحید مظلومین که مقام‌های جمهوری اسلامی به او لقب سلطان سکه داده بودند اعدام شد. و دومین روز تحصن معلمان در مدارس برخی از شهرهای ایران برگزار شد. هنرمندان علیه تحریم، موافقان چه می‌خواهند، مخالفان چه می‌گویند؟ دیدگاه خسرو سینایی و رضا علامه‌زاده، دو فیلمساز ایرانی رو در این باره در مجله این هفته صحنه هم خواهید شنید. کشورهای باقی مانده در برجام در حدود دو ماه پیش اعلام کردند که سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV را اجرا خواهند کرد تا به عنوان کانالی برای ادامه مبادلات مالی و بانکی با ایران فعالیت کند. کشورهای اروپایی میگویند با استفاده از این سازوکار طرفهای تجاری با ایران نیازی به استفاده از نظام مالی آمریکا نخواهند داشت. ولی حالا در نخستین گام اتریش از پذیرفتن میزبانی محل استقرار این سازوکار امتناع کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
اتریش روز سه‌شنبه اعلام کرد میزبانی نهادی که اروپا قرار است برای امکان ارتباطات مالی با ایران در دوره تحریم‌های آمریکا راه اندازی کند را نمی‌پذیرد. پیتر گوشلباور، سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفت: از ما پرسیده شد که آیا اتریش آماده است تا در آغاز امر میزبان این سازوکار ویژه باشد، و افزود که دولت اتریش پس از بررسی‌های جدی در این باره نتیجه گرفت که در این برهه زمانی در موقعیتی قرار ندارد که میزبانی این نهاد را قبول کند. به گفته این مقام دولت اتریش، مسائل فنی بسیاری در این میان وجود دارد که پاسخی به آنها داده نشده، وگرنه وین از اصل این سازوکار حمایت می‌کند. پیش از این آژانس بلومبرگ گزارش داده بود که لوکزامبورگ و بلژیک پیش از اتریش پیشنهاد میزبانی نهاد سازوکار ویژه مالی را رد کرده بودند. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام در روز 18 اردیبهشت امسال، کلیه تحریم‌هایی که ایالات متحده در چارچوب این توافق علیه ایران تعلیق کرده بود بار دیگر به اجرا گذاشته شدند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هدف تحریم‌های تازه و فشار بر حکومت ایران برای تغییر رفتار و سیاست منطقه‌ای این کشور است و به همین دلیل خواهند کوشید تا صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. آمریکا به همین دلیل با سازوکار ویژه اتحادیه اروپا مخالفت می‌کند و حتی مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه 3 مهر در نشست اتحاد علیه ایران اتمی گفت:
I was disturbed and indeed deeply disappointed to hear remaining parties in the deal announce they're setting.
از اقدام کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران، یعنی برجام، برای ایجاد یک سازوکار ویژه بانکی و مالی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا عمیقاً مایوس و متأسف شدم. این اقدام یکی از غیر سازنده ترین اقدامات قابل تصور برای صلح و امنیت منطقه است. با تداوم پرداخت‌های مالی به رژیم ایران، باعث تقویت ایران به عنوان مهمترین دولت حامی تروریسم می‌شوید و به ایران کمک می‌کنید انقلاب خشونت‌بار خود را صادر کند و ثروتمندتر شود، آن هم در حالی که مردم ایران به سختی گذران زندگی می‌کنند.
از زمان خروج آمریکا از برجام، کشورهای باقی مانده در این توافق در صددند تا به نوعی این توافق را حفظ کرده و ایران را ترغیب کنند که تعهدات خود در چارچوب این توافق را اجرا کند. در همین راستا کشورهای باقی مانده در برجام حدود 2 ماه پیش اعلام کردند که سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV را اجرا خواهند کرد تا به عنوان کانالی برای ادامه مبادلات مالی و بانکی با ایران فعالیت کند. کشورهای اروپایی میگویند با استفاده از این سازوکار طرفهای تجاری با ایران نیازی به استفاده از نظام مالی آمریکا نخواهند داشت. هنوز مشخص نیست که این سازوکار چه زمانی اجرایی میشود. 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشتر از راه اندازی این برنامه در روز 4 نوامبر، 13 آبان ماه به صورت نمادین خبر داده بودند. در همین زمینه پیش از این عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در خصوص دلایل تأخیر راه اندازی سازوکار ویژه مالی اروپا و عملیاتی شدن آن به سیطره دلار و سیستم مالی آمریکا بر نهادهای اروپایی و پیچیدگی‌های این سازوکار اشاره کرده بود. عباس عراقچی گفته بود:
مشکل اینجاست که نمیتونن به شرکت‌هاشون دستور بدن که با ایران کار بکنن. شرکت‌ها با دنبال منافع اقتصادی هستن.
عباس عراقچی در این حال تاکید کرد که طرف‌های اروپایی بر روی نحوه اجرای این سازوکار ویژه مالی که به SPV موسوم شده است در حال کار کردن هستند. این در حالی است که گوردون سوندلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا ماه گذشته گفته بود سازوکار ویژه کشورهای اروپایی برای حفظ برجام نتیجه بخش نخواهد بود، چرا که شرکت‌ها و مؤسسات تجاری بین‌المللی با آن همکاری نخواهند کرد.
اتریش میزبانی سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران را نپذیرفت. گزارش شاهین بشیری را در همین باره شنیدید. اگر دیدگاه و نظری دارید درباره این موضوع میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
با سلام و احترام، این جناب رضا از آقای ترامپ و آقای مارک پومپئو به دلیل تحریم مجدد رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی کمال تشکر و قدردانی را دارم. با تشکر.
یکی از سیاست‌های غلط آقای خامنه‌ای اکثر اقتصاد کشور رو داده دست سپاه و این باعث شده که اصلا رقابتی به وجود نیاد و اقتصادی که رقابت نداشته باشه هیچ وقت ترقی نخواهد کرد.
هموطنان عزیز، اگه ما در تمام کشورهای دنیا در صف آخر قرار گرفتیم، یعنی همیشه تو هر چیزی آخرین کشورهای دنیا هستیم، نه فقط به خاطر دینه، خیلی از کشورهای مسلمان پیشرفته تر از ما هم. موضوع رهبر کشوره، موضوع رئیس جمهوران، موضوع بیت امامه، موضوع ایدئولوژیه. ایناست که ما رو گذاشته ته دنیا، چون فرهنگمونو، تمدنمونو، اقتصادمونو، اجتماعمونو، همه چیمونو زیر پای ایدئولوژی گذاشتن.
آقای خامنه‌ای و آقای روحانی و بقیه دار دستشون هم میگن به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. من میخواستم ازشون خواهش کنم یه بارم بگن به ملت که به آقای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی، سرداران سپاه و جنایاتشون میشه اعتماد کرد. اینو باید تکرار کنن هی. نمیشه که فقط بگم به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. باید بگم به مردم، به ما اعتماد کنی. که مردم هم دیگه قشنگ همینطور که همه میدونن به جمهوری اسلامی و جنایاتشون اعتماد دارن.
به نظر من اگه حکومت جمهوری اسلامی به فکر بقای خودش هم که هست، باید راه تعامل رو با جوامع بین المللی پیشه کنه و تغییر رفتار بده. در غیر این صورت این ملته که تغییر رفتار میده و مشروعیت این حکومت رو زیر سوال میبره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه ضمن پافشاری بر وجود پولشویی گسترده در ایران، انتقادهای چند نماینده مجلس از گفته‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این باره رو بهره برداری جناحی خواند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه بلحری.
حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری مهر گفت جمعی از نمایندگان درخواست طرح سؤال از وزیر امور خارجه درباره سخنان اخیرش درباره پولشویی را دارند و خواستار ارائه مستندات در این زمینه هستند. وی اشاره کرد که در کنار دعوت از محمد جواد ظریف از شورای نگهبان، وزارت اطلاعات و نهادهای مربوط برای حضور در نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT دعوت شده است. حشمت الله فلاحت پیشه همچنین به خبرگزاری صدا و سیما متعلق به رادیو و تلویزیون گفت که سخنان محمد جواد ظریف درباره پولشویی غافلگیرش کرده است. اما وزیر امور خارجه ایران چه گفته بود؟ او در مصاحبه‌ای با خبر آنلاین با اشاره به وجود پولشویی گسترده در ایران اعلام کرده بود:
کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اونجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن، حتما اونقدر توان مالی دارن که ده ها میلیارد یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضا سازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن.
سخنان محمد جواد ظریف در زمینه پولشویی پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT از سوی شورای نگهبان اعلام شد. هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند نیز ایرادهایی به این لایحه گرفته است. نمایندگان منتقد محمد جواد ظریف برخی دولت مردان را متهم می‌کنند که در آستانه تعیین تکلیف لایحه CFD و به منظور ایجاد ترس در فضای عمومی و بین مردم و منحرف کردن مردم از موضوعات اصلی کشور این سخنان را بیان می‌کنند. در این ارتباط علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این سخنان را مغرضانه توصیف کرد و گفت دولت باید درباره ادعای محمد جواد ظریف پاسخگو باشد. علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با ابراز تعجب و تأسف از سخنان وزیر امور خارجه ایران او را متهم کرد که بهانه به دست خارجی ها می دهد و بهتر است به جای اظهار نظر غیر مستدل به شبهات منتقدین درباره گروه ویژه اقدام مالی FATF پاسخ دهد. پایان نقد قول. در مقابل سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که سخنان محمد جواد ظریف در این مورد نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته است. به گفته بهرام قاسمی آنچه از سوی محمد جواد ظریف درباره پولشویی گفته شد و بخشی از آن مورد بهره برداری های سوء و جناحی برخی افراد قرار گرفت به توصیف او صرفا نگاهی واقع بینانه و آسیب شناسانه بود. سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد محمد جواد ظریف قصد داشت به یکی از آفات جانبی این پدیده، یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت ساز دولت اشاره کند. در این ارتباط نیز محمد صادقی از نمایندگان و عضو فراکسیون اصلاح طلبان مجلس موسوم به فراکسیون امید با اعلام اینکه پولشویی وجود دارد افزود انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمی کند. او به آمار منتشر شده از سوی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در مرداد سال جاری اشاره کرد و گفت حدود 14000 میلیارد تومان فرار مالیاتی در دو سه سال اخیر در ایران رخ داده که از سوی این نهاد به عنوان پولشویی کشف شده است. این بحث‌ها در شرایطی ادامه دارند که گروه ویژه اقدام مالی FATF در روزهای پایانی مهر ماه ضمن ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل نشده باقی مانده است، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال تهران قرار گرفت. در این ارتباط صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی انجام دهد.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما به ویژه در بخش خبرخوان دنبال بکنید. همکارانم خبری رو منتشر کردن که حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفته آمریکایی‌ها متوجه شدن که صادرات نفت ایران عملی نیست. آقای روحانی با اشاره به معافیت خریداران نفت ایران از تحریم‌های آمریکا گفته آنها فکر می‌کردند که نفت ایران را به طور کامل قطع می‌کنند، اما خودشان در روزهای آخر فهمیدند که این کار عملی و امکان پذیر نیست، هم به خاطر مسائل داخلی خودشان هم به خاطر قیمت نفت امکان پذیر نیست. متن کامل این خبر رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سفیر اسرائیل در روسیه میگوید دو کشور دوره‌ای پرتنش که در پی سقوط هواپیمای نظامی روسی به وجود آمده را پشت سر گذاشتند، اما اختلاف‌ها درباره ایران به ویژه نقش این کشور در سوریه همچنان پابرجاست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پی تجدید بحران غزه، سفیر اسرائیل در روسیه ایران را متهم کرد که علیه اسرائیل جنگ نیابتی به راه انداخته و از نیروهای همچون حزب الله و حماس به عنوان بازوی نظامی خود استفاده می‌کند. ایران، حزب الله و حماس اسرائیل را عامل بحران دانستند و وزارت خارجه ایران مشکبران ارتش اسرائیل در غزه را محکوم کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطین را بسیار خطرناک خواند و از طرف این خواست خشونت‌ها را کنار بگذارند و مذاکرات صلح را از سر گیرند. اما سفیر اسرائیل در روسیه مذاکره با دولت فلسطین بدون مشارکت حماس را بی‌فایده خواند و افزود حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سایر گروه‌های افراطی که به ایران وابستند حاضر به مذاکره نیستند و به گفته وی بعید نیست تصمیم برای آغاز درگیری‌های اخیر در تهران اتخاذ شده باشد. گری کورن طی مصاحبه با رادیو اکو مسکو ایران را متهم کرد که مشغول جنگ ترکیبی علیه اسرائیل است.
حماس نمونه ای از نیروی نیابتی است. نیروی نیابتی قوی تر و فعالتر ایران حزب الله است. افزایش حضور ایران در سوریه برای ما تهدید جدی است. مردم روسیه فکر می کنند ایران شریک روسیه در مبارزه علیه داعش است. اما این یک هدف تهران است که تقریبا به ثمر نشسته. ایران هدف دیگری نیز دارد، کنترل سوریه به همان شیوهی که لبنان را از طریق حزب الله کنترل می کند. هدف راهبردی ایران تبدیل سوریه به لبنانی دیگر است.
سفیر اسرائیل در روسیه در ادامه مصاحبه با رادیو اکو مسکو از تحریم های آمریکا علیه ایران حمایت و ابراز امیدواری کرد فشار اقتصادی تهران را مجبور کند برای پیشبرد سیاست های منطقیش کمتر هزینه کند. گری کورن تأکید کرد تا زمانی که ایران خواستار نبودی اسرائیل است و برای تهدید اسرائیل به فعالیت خود در سوریه ادامه می دهد، اسرائیل خود را مستحق می داند با ایران در سوریه مقابله کند. اسرائیل در چند سال گذشته حملات متعدد علیه اهداف ایرانی در سوریه انجام داده. دو ماه پیش در یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی هدف ضد هوایی ارتش سوریه قرار گرفت. نظامیان روس اسرائیل را مسئول دانستند، هرچند اسرائیل مسئولیت خود را نپذیرفته است. گری کورن سفیر اسرائیل در روسیه نخستین مقام رسمی است که اذعان کرد این حادثه باعث تنش میان روسیه و اسرائیل شده، اما او سه‌شنبه به رادیو اکو مسکو گفت اوضاع به حالت عادی بازگشته. یک شنبه برای نخستین بار پس از سقوط هواپیمای روسی در سوریه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پاریس که میزبان مراسمی به مناسبت 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول بود، دیدار کردند. به گفته سخنگوی کرملین، این دیدار کوتاه به بررسی مسائل جاری در روابط دو جانبه اختصاص یافت. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است پیشتر روسیه میکوشید میان اسرائیل و ایران بی‌طرف بماند، اما اکنون از تنش‌ها میان دو کشور به دنبال سودجویی است.
وانمود میکنیم قادر به مذاکره با ایران هستیم، اما از این توانمندی صرفاً به نفع خود استفاده میکنیم. روسیه میفهمد ایران چه سیاستی را در خاورمیانه دنبال میکند و مطمئنم میتوانیم بر ایران برای مهار کردن برخی از این سیاستهای مخرب تأثیر مثبت بگذاریم، اما این کار را نمی کنیم، زیرا از ایران برای کاهش هزینه های خود در سوریه سوء استفاده می کنیم و این بازی مزورانه شدت یافته.
گری کورن سفیر روسیه در اسرائیل سه‌شنبه با شبکه تلویزیونی ارتوای نیز مصاحبه کرد که بخش بزرگی از آن به ایران اختصاص یافت. او در این مصاحبه گفت اختلاف حامیان روسیه و اسرائیل درباره برجام، اهداف ایران از پیشبرد برنامه اتمیش و سیاست های منطقه تهران پا برجاست و همواره گوش زد کرده ایم. شراکت روسیه و ایران در سوریه پایدار نیست، زیرا هرچند حمایت از اسد و مبارزه با داعش روسیه و ایران را به هم نزدیک کرده، اما به گفته وی هدف ایران در سوریه اقدامات تخریبی علیه اسرائیل است. روسیه همواره تأکید کرده حضور ایران در سوریه کاملا قانونی است و انتظار خروج نیروهای ایرانی از این کشور واقع بینانه نیست. ایران میگوید به درخواست دولت سوریه در این کشور حضور مستشاری دارد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در اعتراض به بنیامین نتانیاهو و تحولات غزه استعفا کرد. همکنون بر روی خط ارتباطی ما فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، حضور داره. خانم رام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. از دلایل استعفای آقای لیبرمن برای ما بگید.
درود بر شما آقای پوراستاد و همه مخاطبین، اوقات خوش. آقای اویگدور لیبرمن از مدتی قبل احساس می‌کردند که حزبشون اسرائیل خانه ما در میان افکار عمومی اسرائیل جایگاه خودش رو از دست داده و از اونجا که آقای نتانیاهو نظر به برخی از مسائل داخلی و متزلزل شدن جایگاهشون به خاطر تحقیقاتی که در مورد شخص آقای نتانیاهو در پلیس اسرائیل در ستاد مبارزه با فساد انجام میشه، آقای نتانیاهو این احتمال رو مطرح کرده بودن که ممکن هست انتخابات زود هنگامی برگزار بشه، به جای اینکه انتخابات واقعی باید حدود 6 ماه دیگه برگزار بشه. در نظرسنجی ها دیده می شد که این 6 کرسی از میان 120 کرسی که آقای لیبرمن فعلا در این دوره مجلس داره در هر انتخابات دیگری متزلزل خواهد شد. ایشون فکر می کرد که باید هر چه زودتر به یک انگیزه ای از دولت بیاد بیرون. حالا این تحولات جنگی غزه که یک شنبه شب با یک عملیات کماندویی ناموفق ارتش اسرائیل در غزه شروع شد، بهترین انگیزه رو به ایشون داد که از این فرصت استفاده بکنه و بگه که من با این نحوه آتشبسی که ناشی از ترس و زبونی بود موافق نیستم و بیاد بیرون. مسئله دیگری رو همیشون عنوان کرد که به شدت مخالف بوده با دادن 90 میلیون دلار پول نفت از سوی امیرنشین قطر به غزه، ولی گفت چون نتانیاهو من رو مجبور کرد چاره ای نبود که موافقت کنم.
خانم رام، جایگاه خود آقای لیبرمن رو برای ما توضیح بدید در عرصه قدرت و سیاسی اسرائیل.
خب آقای لیبرمن همگان میدونن زاده یکی از جمهوری‌های شوروی پیشین بوده، در سن نسبتاً بالا 20 سال داشته ایشون که به اسرائیل میاد، ولی خیلی زود با بنیامین نتانیاهوی جوان در آن دوره آشنا شد و خیلی زود وقتی که نتانیاهو در دوران اولین دولتش رو در دهه 90 میلادی تشکیل داد، لیبرمن رئیس دفتر نخست وزیری بود، ولی خیلی زود احساس کرد که با دفاع از آبادی نشین‌ها و احزاب راست و خانه خودش هم در یکی از این شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری هست، احساس کرد که میتونه یک سیاستمدار پرقدرتی بشه و هرچه بیشتر که یهودیان مهاجر شوروی حدود 1.5 میلیونشون به اسرائیل اومدن، ایشون احساس کرد که حتی ممکنه نخست وزیر بشه، که البته این آرزوش تا الان عملی نشده، ولی احزابی که تشکیل داد از جمله حزب اسرائیل خانه ما تونست که به یه موفقیتی برسه. در
خانم رام، میخوام اگر امکان داشته باشه خیلی کوتاه هم برای ما بگید که حالا خروج آقای لیبرمن از کابینه اسرائیل چه تبعاتی برای آقای نتانیاهو خواهد داشت. خیلی کوتاه لطفا.
خواهش میکنم. لیبرمن به نتانیاهو اولتیماتوم داده که تا همین یک شنبه پیش رو بگه که انتخابات زود هنگام رو برگزار میکنه یا نه، ولی همه شواهد نشون میده که نتانیاهو میخواد که فعلا همین ائتلاف دولتش باقی بمونه، چون فعلا نتانیاهو حتی حزب لیبرمن هم بره بیرون هنوز 61 کرسی رو داره در مجلس اسرائیل که از دولت نتانیاهو حمایت میکنن. اما این حادثه دراماتیکی که اتفاق افتاده بر مسائل مربوط به غزه و همینطور سیاست‌گذاری‌ها در ارتباط با ایران اتفاقاً اثرات بسیار مهمی در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد داشت.
متشکرم. وزیر دفاع اسرائیل در اعتراض به نتانیاهو و تحولات غزه استعفا کرد. دیدگاه فرموش رام، خبرنگار در اسرائیل رو میشنیدید. اما نزدیک به 2 ماه پیش اعلام شد که بر اساس گزارش بهمن ماه 96 بانک مرکزی و همینطور گزارش های وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، تعدادی از عوامل مهم و مؤثر در آنچه اخلال ارزی و تلاطم بازار خوانده شده شناسایی و دستگیر شدند و در نهایت اعلام شد که وحید مظلومی که مقام های جمهوری اسلامی به او لقب سلطان سکه داده بودند اعدام شد. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران میگوید در پی تایید حکم در دیوان عالی کشور، وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی بامداد چهارشنبه 23 آبان در تهران اعدام شدند. آنطور که دادسرای انقلاب تهران میگوید، آنها به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه اعدام محکوم شدند. لقب سلطان سکه را اولین بار فرمانده نیروی انتظامی تهران هنگام اعلام خبر دستگیری وحید مظلومین در اواسط تیر ماه گذشته به کار برد. حسین رحیمی 13 تیر ماه از بازداشت فردی خبر داد که به گفته وی در مدت 10 ماه حدود 2 تن سکه جمع‌آوری کرده بود.
دو گروه بزرگ و معروف رو هم ما به لطف خدا تو بازار سکه زدیم و اینها رو دستگیر کردیم که یکی از اونها که متاسفانه معروف است به سلطان سکه و هر کاری دلش میخواست در رابطه با سکه میکرد و هر جوری دلش میخواست سکه رو بالا و پایین میکرد، تقریبا 2 تن سکه رو جمع‌آوری کرد که در زمان توزیع در سال 96 که حالا اون فرد اسمش رو نمیبریم، حدود 2 تن سکه رو جمع‌آوری کرد و در زمانی که لازم بود خودش این رو توزیع می‌کرد. نفرات این فرد تو بازار که راه می‌افتادن براشون مهم نبود قیمت سکه چقدره. باید همه سکه رو می‌خریدن. از تو بازار جمع می‌کردن، می‌آوردن و بعدش هم دیگه قیمت سکه رو ایشون اجرا می‌کرد.
با این حال 2 هفته پس از آن غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری گفت که از این فرد 2 تن سکه کشف نشده، اما اسناد و مدارکی به دست آمده که این فرد و پسرش بیش از 2 تن سکه خرید و فروش کردند. خبرگزاری فارس که سخنان محسنی اژه‌ای را به صورت ویدیویی و همینطور نوشتاری منتشر کرد، روز 6 مرداد در نسخه نوشتاری این مطلب ابتدا به عنوان تیتر نوشته بود بانک مرکزی 160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو به سلطان سکه داده است. در نسخه ویدیویی نیز سخنگوی قوه قضاییه تأکید می‌کند از مسئولان بانک مرکزی در این زمینه سوال شده ولی پاسخی ندادند.
بعضی از سوالات هم پاسخ داده نشده و این بود که ما بهشون گفته بودیم که شما بگید که آقا این ریال این رو چگونه به شما میدادن، شما چه تضمینی داشتید برای اینکه این فرد تخلف نکنه، نظارت بر این که این فرد این دلاری که گرفته، یورویی که گرفته در بازار با اون مکانیزمی که شما میگید دست سیستم نظارتتون چی بوده؟
خبرگزاری فارس بعد از مدتی با حذف سلطان سکه تیتر مطلب را تغییر میدهد و آن را تبدیل میکند به بانک مرکزی 160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو به فردی داده است. محمد اسماعیل قاسمی که روز چهارشنبه همراه وحید مظلومین اعدام شد نیز یکی دیگر از افرادی بود که در این جریان بازداشت شده بود و برخی رسانه‌ها در ایران از او با عنوان همدست سلطان سکه یاد کرده‌اند. خبرگزاری‌های داخل ایران به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌گویند شعبه 41 دیوان عالی کشور با رسیدگی دادنامه صادره در مورد متهمین اعدام را تایید کرد و حکم سحرگاه روز چهارشنبه 23 آبان 97 با حضور جمعی در تهران به مرحله اجرا درآمد. این دو در حالی اعدام شدند که در قوانین ایران هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای میزان خرید و فروش سکه تعیین نشده است. بانک مرکزی و دولت حسن روحانی و قوه قضاییه هم محدودیتی برای خرید و فروش سکه اعلام نکرده بودند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرده میگوید بر پایه تحقیقات مشخص شده شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سکه بوده است. در همین حال احمد زرگر قاضی پرونده سلطان سکه با مسئول دانستن بانک مرکزی در این موضوع تأکید کرده است:
متاسفانه بر اساس آن چیزی که در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده که بر صرافی ها نظارت مستقیم داشته باشه، تعبیر می شود کرد که رهاست و این باعث این همه مشکلات برای کشور شده.
در ماه‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های قضایی اظهارات تهدیدآمیزی در رابطه با افرادی که در پرونده‌های اقتصادی و مالی بازداشت می‌شوند مطرح کردند. تحلیلگران و کارشناسان امور اقتصادی بسیاری هشدار دادند که برخوردهای امنیتی هر چند ممکن است در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز و یا سکه جلوگیری کند، در بلند مدت اما تأثیری نخواهد داشت. همان گونه که با وجود برخوردهای امنیتی در دولت سابق، قیمت ارز و سکه همچنان افزایش یافت. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های تهران را بازگرداند، اقتصاد ایران دستخوش تلاطم شد. بهای سکه و ارز به طور ناگهانی و شدیدی افزایش یافت و نگرانی‌ها از افزایش تورم و بیکاری گسترده و یا کاهش قدرت خرید مردم مشهود شد.
وحید مظلومی که مقام‌های جمهوری اسلامی به او لقب سلطان سکه داده بودند اعدام شد. گزارش شاهین بشیری رو در همین زمینه شنیدید. شما هم دیدگاهاتون رو در همین باره میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، دیدگاه خسرو سینایی و رضا علامه‌زاده، دو فیلمساز ایرانی رو درباره تحریم‌ها در مجله هفتگی صحنه خواهید شنید. اما فعلا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای به ایران درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان که شامل فدراسیون فوتبال ایران نیز می‌شود هشدار داد و گفت در صورت دخالت با تحریم روبرو خواهد شد. مشتبه زرنور، قاسم جاسمی و عشمت الله فلاحت پیشه همگی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خواستار شنیدن توضیحات محمد جواد ظریف درباره وجود پولشویی گسترده در ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ژنرال جان اویزید یک فرمانده ارشد بازنشسته را نامزد سفارت آمریکا در عربستان کرد. رسانه‌های ایران امروز چهارشنبه از اعدام وحید مظلومی معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی دیگر متهم پرونده اخلال در بازار ارز و سکه خبر دادند. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه جواد نصرالله فرزند حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و گردان‌های المجاهدین یک گروه نزدیک به حزب الله را در فهرست تروریست قرار داد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی در ایران در سال آینده میلادی خبر داد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که دومین روز تحصن معلمان در روز چهارشنبه در مدارس برخی از شهرهای ایران برگزار شد. بیشتر بشنوید از روزبه بلهری.
سقز، کرج، تهران، اصفهان، شیراز، یزد، قزوین، کرمانشاه، ساری، همدان، ارومیه و قروه از جمله شهرهایی بودند که به گفته تشکل‌های صنفی در روز چهارشنبه برخی از مدارس آنها شاهد تحصن معلمان بودند. در این ارتباط تشکل‌های صنفی در شبکه‌های مجازی تصاویری را منتشر کردند که در عین حال نشان دهنده تحصن معلمان در دفاتر مدارس شهرهای دیگری از جمله دیواندره، البرز، نجف آباد، مریوان، سنندج، کامیاران و خمینی شهر است. به گفته کانون صنفی معلمان در روز سه‌شنبه، یعنی نخستین روز اعتراض صنفی فرهنگیان، 50 شهر و 10 روستا و در مجموع صدها مدرسه شاهد تحصن معلمان بودند. به گفته این کانون حرکت اعتراضی معلمان در نخستین روز در استانهای کردستان، کرمانشاه، فارس، مازندران، تهران، اصفهان، اردبیل، آذربایجان شرقی، یزد، گیلان، همدان، البرز و قزوین نمود بیشتری داشته است. کانون صنفی معلمان همچنین کسانی که به گفته این تشکل وضعیت فلاکتبار امروز را رقم زدند متهم کرد که کوشیدند در روزهای گذشته با موج شدید احضارها و تهدیدها از سوی حراست آموزش و پرورش بر تحصن تأثیر منفی بگذارند. اقداماتی که به گفته این تشکل موفقیت آمیز نبودند. معلمان پیش از این و در سالیان اخیر اعتراضهای صنفی متعددی برگزار کردند. از جمله اولین دور اعتصاب و تحصن معلمان به مدت 2 روز در ماه گذشته بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران چند روز پیش در بیانیه اهداف تحصن روزهای 22 و 23 آبان را تأمین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و اجرای اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان دانسته بود. در ارتباط با موضوع آموزش رایگان، فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان بارها با اشاره به این اصل خواستار به گفته آنان توقف خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش شدند. اصل 30 قانون اساسی میگوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان این اصل از سوی دولت‌ها به فراموشی سپرده شده و پولی شدن آموزش تأثیرات منفی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را در پی داشته است. از دیگر خواسته‌های مطرح شده در بیانیه این شورا که چند روز قبل از تحصن معلمان برگزار شد، اجرای فاز دوم رتبه بندی، توقف طرح معلم تمام وقت و توقف روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان زندانی بودند. در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. دومین دور تحصن معلمان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که مجمع فرهنگیان ایران اسلامی نزدیک به اصلاح طلبان با اشاره به آنچه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تلاش دشمنان داخلی و خارجی برای به چالش کشیدن امنیت داخلی نامید از معلمان خواسته بود، به دلیل حساسیت شرایط موجود و احتمال بهره برداری جریان‌ها و رسانه‌های به گفته این تشکل معاند نظام، از هر گونه اقدام اعتراضی خودداری کنند و در کلاس‌های درس حضور شادابی داشته باشند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است درباره وضعیت صدها نفر که پس از حمله مرگبار اهواز دستگیر شدند اطلاع رسانی کند. ایران تاکنون گزارش‌های مربوط به دستگیری و اعدام ده‌ها تن از فعالان مدنی و شهروندان استان خوزستان در ارتباط با واقعه اهواز را تایید نکرده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به گزارش‌ها درباره موج تازه اعدام‌ها در استان خوزستان نوشته است، طی چند روز اخیر فعالان عرب خارج از کشور به این سازمان گفتند که 22 مرد از جمله یک فعال مدنی به نام محمد مومنی تیماس اعدام شدند. عفو بین‌الملل به نقل از این منابع می‌گوید 600 نفر به دنبال حمله مرگبار به رژه نظامی در اهواز بازداشت شدند. این در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی بود که محمد مومنی تیماس 58 ساله، نثار مومنی تیماس، فرزند بزرگ محمد مومنی، احمد حیدری 30 ساله و حاتم سواری 24 ساله از جمله اعدام شدگان هستند. در همین زمینه عفو بین‌الملل می‌گوید احمد حیدری سرامیک فروش چند روز پس از حمله به رژه اهواز بازداشت شد، اما خانواده‌اش تا 3 روز پیش که به وزارت اطلاعات احضار شدند از وی بی‌خبر بودند. به گفته عفو بین‌الملل در وزارت اطلاعات به خانواده احمد حیدری گفته شده که او 17 آبان اعدام شده است. مقام‌های وزارت اطلاعات همچنین به خانواده آقای حیدری گفتند که جنازه‌ای به آنها تحویل داده نمی‌شود و خانواده حق برگزاری مراسم سوگواری ندارد. این در حالی است که غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان خبر اعدام 22 بازداشتی را کذب محض خوانده و گفته است بازداشت شدگان تفهیم اتهام شده‌اند. در همین زمینه فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفته است، در حالی که هیچ گونه اطلاعاتی در مورد محل نگهداری بازداشت شدگانی که بیم اعدام آنها می‌رود در دست نیست، تکذیب کلی استاندار خوزستان نمی‌تواند باعث آرامش خاطر خانواده‌هایی شود که از عزیزانشان از زمان بازداشت تا کنون بی‌خبرند. آقای لوتر تأکید کرده که گزارش‌ها درباره این اعدام‌ها نگرانی عفو بین‌الملل را درباره وضعیت صدها نفری که پس از حمله اهواز بازداشت شده‌اند تشدید می‌کند که ممکن است آنها هم با خطر اعدام یا بدرفتاری و سختگیری روبرو باشند. عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواسته است که فوراً محل نگهداری کلیه بازداشت شدگان را اعلام کرده و به وکلا و خانواده‌ها اجازه دهند به بازداشتی‌ها دسترسی داشته باشند. در حمله به رژه نظامی در اهواز در 31 شهریور ماه 24 نفر از جمله یک کودک 4 ساله کشته شدند. وزارت اطلاعات ایران روز دوم مهر ماه از دستگیری 22 نفر در اهواز خبر داد و آنان را مسببین حمله به رژه نیروهای مسلح در این شهر خواند. یک روز پس از این حمله، سخنگوی گروه الاهواز حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز را به مقاومت ملی الاهواز نسبت داد. با این حال گروه داعش نیز رسماً مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. در وبسایت ما در بخش خبرها میتونید بخونید که محمد رضا عمویی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، از انفجار شیعی مشکوک در شهرک ولایت الهیه خبر داده. به گفته این مقام، نیروی انتظامی در پی این انفجار به یک دستگاه پراید و تعدادی از منازل اطراف خساراتی وارد آمده. متن کامل رو در بخش خبرخان وبسایت رادیو فردا بخونید. جشنواره جهانی فیلم‌های مستند در شهر آمستردام هلند از چهارشنبه این هفته به مدت 11 روز فعالیت سالانه خودش را آغاز کرده. از سینمای ایران هم دو فیلم مستند برای شرکت در دو بخش رقابتی انتخاب شدند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
31 فستیوال بین المللی فیلم های مستند در شهر آمستردام هلند درهای خود را از 23 آبان تا 4 آذر ماه به روی دوستداران هنر هفتم باز کرده. این جشنواره که از آن به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در عرصه فیلم های مستند در دنیا یاد می شود، دارای بخش های گوناگون چشمانداز بین المللی، آثار مستند سینمای هلند و بالاخره فیلم های تولیدی در کارگاه مستند این فستیوال است. بخش فروم جشنواره آمستردام مکانی است برای فروش و داد و ستد فیلم‌های مستند در سراسر دنیا. بخشی که همه ساله صدها خریدار، نماینده فروش و پخش کننده فیلم را از گوشه و کنار جهان به سوی خود می‌کشاند. ویژگی دیگر این جشنواره در این است که نه تنها آثار فیلمسازان حرفه‌ای، بلکه به استعدادهای نو و جوان هم که ساخت فیلم مستند را به صورت آماتور و غیر حرفه‌ای شروع کرده اند توجه ویژه‌ای نشان می‌دهد. 31 جشنواره فیلم‌های مستند در آمستردام امسال هم از میان حدود 3000 فیلم دریافتی از سراسر دنیا، بیش از 300 فیلم برای نمایش در بخش رقابتی و نمایش عمومی برگزیده. یکی از 15 فیلمی که به بخش مسابقه راه یافته، دلبند نام دارد و ساخته فیلمساز ایرانی یاسر طالبی است. در این فیلم مستند، تماشاگر با چهره مادری 80 ساله آشنا می شود که در دامنه رشته کوههای البرز به تنهایی زندگی می کند و با وجود اصرار فرزندانش حاضر نیست به شهر بازگردد. این زن سال خورده به نام فیروزه در این فیلم در حالی که آواز می خواند، بز و گوسفند و گاو خود را هم به چرا می برد. فیلم مستند دیگری از ایران که آن هم به بخش مسابقه جشنواره آمستردام راه یافته، حلب سکوت جنگ نام دارد. این فیلم را امیر اوسانلو ساخته و روایتی از جنگ و ویرانی های آن است که بر حلب به عنوان پر رونق ترین شهر سوریه در سالهای نچندان دور حاکم شده. این فیلم برای شرکت در بخش رقابتی مستندهای کوتاه انتخاب شده. 31 جشنواره جهانی فیلم‌های مستند از 23 آبان تا 4 آذر ماه به مدت 11 روز در شهر آمستردام هلند فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده گیه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در انتهای این مجله هنرمندان و موضوع تحریم ایران، موافقان چه میخواهند، مخالفان چه میگویند؟ این هفته در برنامه صحنه بابک غفوری آذر به سراغ خسرو سینایی و رضا علامه‌زاده، دو فیلمساز ایرانی، رفته و این موضوع رو با اونها مطرح کرده. من وحید فروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. شنونده این برنامه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام همراهان مجله هفتگی صحنه، بابک غفوری آذر هستم و این 326 شماره مجله هفتگی صحنه است. در این شماره انتشار نامه گروهی از هنرمندان علیه تحریم ها را در گفتگو با یکی از امضا کنندگانش و یکی از مخالفان این اقدام بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
گروهی از شناخته شده ترین هنرمندان ایرانی در کنار برخی از حقوقدانان و فعالان مدنی هفته گذشته کارزاری را علیه تحریم‌های اخیر آمریکا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها آغاز کردند. در نامه آغاز به کار این کارزار که همصدایی در برابر تحریم‌ها نام دارد، این موضوع که نتیجه اعمال این تحریم‌ها دستیابی به حقوق شهروندی و حقوق بشر، بهره‌مندی از مواهب آزادی و بهبود شرایط زندگی برای ملت ایران باشد، خامندیشانه توصیف و گفته شده است که فقط ملت ایران تاوان این تحریم‌ها را خواهند داد. در میان امضا کنندگان این نامه، نام سینماگران شناخته شده ای چون اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد، خسرو سینایی، بهمن فرمان‌آرا و از میان هنرمندان عرصه‌های دیگر حسین علیزاده، کیهان کلهر، پری صابری و فرح اصولی به چشم می‌خورد. آنها هدف از کارزارشان را جلب توجه به نتایج به گفته آنها فاجعه بار شرایط تحمیل شده بر ملت ایران و متوقف کردن سیاستگزاران و سیاستهای غیر انسانی خوانده و از مردم جهان خواستند که در برابر تحریم‌ها با آنها همصدا شوند. انتشار این نامه و راه اندازی چنین کارزاری در روزهای گذشته به موضوعی بحث‌انگیز در رسانه‌های مختلف داخل و خارج ایران تبدیل و سبب ساز طرح مباحث مختلفی شده است. خسرو سینایی از امضا کنندگان این نامه و سازنده فیلم‌های تقدیر شده ایشون در کوچه‌های عشق و عروس آتش، مشارکت هنرمندان در موضوعی مرتبط با تحریم و آسیب‌های ناشی از آن برای مردم را وظیفه هنرمندان می‌داند.
متاسفانه دنیا همیشه به این ترتیب بوده که مردمان قربانی سیاست‌هایی شدند که از امروز به فردا هم بسته به مصالح سیاستگزاران ممکنه تغییر شکل داده باشند، ولی در این میون واقعا مردم هستند. مردم، وقتی منظور میگم کودکان، زنان، مردانی که در واقع هیچ گناهی ندارن جز این که میخوان در حد توانشون سازنده باشن برای مملکتشون. ولی این بازی ها و این گرفتاری ها و کشمکش ها باعث میشه که اینها این وسط در واقع زیر دست و پا له میشن و بعدم پس فردا آدم میبینه که همه با هم به توافق رسیدن یا نرسیدن، فقط عده کثیری از مردم لطمه خوردند اینجا. و من فکر میکنم کار هنرمند در نهایت جز این نیست که دنیا رو متوجه این مسائل بکنه، و اینجا اونجاییست که من فکر میکنم هر هنرمندی که حالا یا به شکل فعال داره کار سیاسی میکنه اون بحثش جداست، یا هنرمندی که در واقع داره به جامعه و زمانه خودش نگاه میکنه، در نهایت باید به دنیا یادآوری کنه که همه این حرفایی که میزنید رو ما طی عمر خودمون لااقل تجربه کردیم که از امروز به فردا ممکنه این کشمکش ها حتی به دوستی ها بیانجامند، اما در این میونه مردمی هستند که دارن نابود میشن، از بین میرن، بی خانمان میشن، آواره میشن، از بیماری فوت میکنند و غیره و غیره، و اینجا اون وقت همه فراموش میکنن که چه به سر این مردم آمده. من فکر میکنم نقش هنرمند در واقع هشدار در این ماجراها هست.
کارزار همصدایی در برابر تحریم ها با حمایت چهرهای مختلفی از هنرمندان در میان گروه های مختلف مواجه شده است. با این همه واکنش ها همه در تایید این کارزار هم نبوده است. افرادی نیز منتقد این موضوع بودند. رضا علامه‌زاده نویسنده و فیلمساز ایرانی مقیم هلند و سازنده فیلم های چون قدیر، فدایی و مهمانان هتل آستوریا از جمله منتقدان این طرح است که با تاکید بر لزوم حضور اجتماعی هنرمندان در حمایت از مردم میپرسد چرا امضا کنندگان این نامه در مقابل مسائل داخلی ایران این گونه کارزارها را راه نمی اندازند.
من که خودم معتقد هستم که در اینجور مواقع هنرمندا باید پا به میدون بگذارن و از منافع مردم دفاع کنن، ولی به شرط اینکه این قضیه همیشه باشه و در همه جنبه‌ها باشه و با دقت انجام بشه، نه اینکه فقط در مواردی این کارو بکنن که همسویی با حکومت و خود حکومت یکی از سرچشمه‌های اصلی نارضایتی مردمه. هنرمندا هم فکر می‌کنم از یه بار احساس می‌کنن که وظیفه دارن هم در هنرشون هم در زندگی اجتماعیشون از منافع مردم دفاع کنن، ولی از یک سو آمادگی هم ندارن که این دفاع رو در همه شرایط انجام بدن و به درستی انجام بدن. این است که فقط موارد رو انتخاب می‌کنن که برای خودشون مشکل و مسئله‌ای نداشته باشه.
هنرمندانی که کارزار همصدایی در برابر تحریم ها را آغاز کردند، اقدامشان را ورای زبان به گفته آنها ناکارآمد سیاست دانستند، اما مخالفانشان این کارزار را حرکتی سیاسی در جهت اهداف حکومت جمهوری اسلامی ایران دانستند. خسرو سینایی در مقابل این گونه انتقادها میگوید منتقدان باید در شرایط فعلی ایران زندگی و فعالیت کنند تا متأثر از این شرایط امکان ابراز نظر داشته باشند.
کسانی که این رو میگن حاضرن بیان داخل مملکت این هزینه رو بکنن، اونا این مسئله رو میگن. هنرمندی که داره در کشور خودش زندگی میکنه تا حدی که امکان داره سعی میکنه هشدار بده و یادآوری کنه، ولی خیلی آسونه که شما در اون طرف بنشینید و بگید که چرا هنرمندا این کارو نمیکنن. خب امکانشو اگر هست بفرمایید شما این کارو بکنید. یک زمانی در جشنواره کن بود، فیلم در کوچه های عشق من رو نشون میدادن و در اونجا یه آقایی از توی جمع برگشت گفت آقا شما در این فیلم چرا مشکلات اجتماعی غیره غیره رو نشون ندادید؟ گفتم حد اکثر کاری که من میتونستم بکنم این بود که با کمترین هزینه فیلمی رو بسازم که الان امروز به عنوان نماینده ایران در جشنواره کن نمایش داده میشه. شاید امروز شما در یک کافه شیکی نشسته بودید و داشتید نقشه های بزرگ راجع به سیاست جهان میکشیدید. اگر شما بهتر میتونید بفرمایید این کار را انجام بدید. من بیشتر از این نتونستم. این اون نکته اساسی است که من واقعا بهتون میگم احساس میکنم توهین میشه به هنرمندی که دل میسوزونه برای مردمش و میخواد کاری رو در حد توانش انجام بده.
رضا علامه‌زاده اما با رد دیدگاه آقای سینایی در مقابل میگوید حتی گروهی از هنرمندان و نویسندگان ساکن ایران حاضر به موضع‌گیری در این باره نشدند.
این توضیح تا حدی میتونم درست باشه، ولی بسیاری از کسایی که در خارج هستن الان و انتقاد میکنن، علتی که در خارج هستن این است که انتقاد کردن که در خارجن. که ناچار شدن بیان، یا در واقع آدم های نیستن که وقتی داخل بودن سکوت میکردن. اصلا کل مسئله من احساسی این نکته رو بگم، واقعا این دوگانگی در همه چیز این مملکت چنان این اخلاق دوگانه جا افتاده از طریق نکوبت تیه این چند سال که به راحتی همین حرف رو میتونم بزنم. بحث این نیست اگر مشکل حرف زدن نمیخوان حرف زدن سکوت کنن، الان لزوم نداره وارد این مذهب شد، لزوم نداره همسخنی کنن با یکی از دو طرف مشکل. میدونید من نمیخوام بررسی کنم مسئله تحریم ها رو، بی‌تردید تحریم ها رو مردم فشار میاره، شکی دو چیز ترامپ هم علیهش همه حرف میزنن، خود بنده هم بارها گفتم این چیزی روشن نیست، کدوم آدم روشن فکری الان تو جهان که با ترامپ همراهی کنه. ولی این که شما فقط اون جاهایی که حکومت میخواد یاد مردم بیفتید این خیلی روشنه، این ربطی هم به من نداره که خارج هستم، من تو داخلم اگه بودم همه حرف میزدم، میکشتم کنار حداقل نمایش نمیدادم که من یادم اجتماعی هستم و نسبت به مسائل مردم حساسم، نمیکردن این کارو. به نظر من اونایی که امضا نکردند این نیست که اون حساسیت من اصال مردم ندارن. بسیاری از نویسندگان، بسیاری از هنرمندان الان در ایران هستن، بچه های کانون نویسندگان هستن، اینا که امضا نکردن این نیستش که اونا بی‌تفاوتن یا تو مثل من تو خارج دارن لذت میبرن از زندگی غرب. مگه همه هنرمندی که تو ایران هستن تو این نامه رو امضا کردن؟ این بحث ها خیلی قدیمیه که ما تو زیر فشار اونا نیستن اونجوری هستن. حتی زندان طرف داره نامه میسه تو همین شرایط در داخل زندان اعتراض میکنه.
اختلاف نظر درباره این کارزار همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد در هفته های آینده با اضافه شدن چهره های دیگر به جمع موافقان و مخالفان آن بحث ها درباره اش ادامه پیدا کند. از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز شب خوبی برایتان آرزومندم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
ساعت 20 این صدا